آدم باید بداند که نفرت و کینه برای خوبی و زیبایی نیست، برای زشتی و بیشرفی و بیانصافی است. اینجور نفرت علامت عشق به شرف و حق است. خسرو اندیشناک گفت: بابا، باز از کلاس پنجم ابتدایی به بالا حرف زدی. یوسف پرسید: نفهمیدی چی گفتم؟ خسرو گفت: چرا، فهمیدم. گفتی دوست داشتن سحر عیب نیست. بعد گفتی باید غنچه ها را آب بدهم. زری خندید و گفت: تا تو من امو کردی، ما شمردم 130 مورچه که رفت تو این سوراخو. و رو به خسرو افزود: به عقیده من تو پاشو برو خانه خان امو پیش هرمز، سحر را که نل کردن برگرد. یوسف گفت: نظری، خسرو باید بداند که سحر برای کفش با پا داشتن باید چند تا میخ را تحمل کند، باید بداند که در این دنیا رنج و درد. خسرو پرسید: پدر، خیلی دردش خواهد آمد؟ یوسف گفت: نه، مسئله مهم ایستادگی است. عادتش داده ایم که برای چند لحظه دست از شیطنت بردارد و تحمل کند، در حالی که از پای دیگر. خسرو باز کلام پدر را قطع کرد و گفت: پدر، آن از پای گله که قصه‌شان را گفتید دهن و نل که ندارن؟ واضح هست که ندارن. زری پرسید: قصه چی بوده؟ یوسف گفت: خودم هم یادم نیست. خسرو پاشد ایستاد و گفت: یادتان نیست آن شب تولد سحر آن قصه را گفتید؟ بعد از آن شب من و غلام خیلی درباره اسبهای گله حرف زدیم. غلام گفت بابایت اینها را به هم بافت تا تو دیگر گریه نکنی. زری خندش را فرو خورد و پرسید: داستان چی بوده؟ پدر، من میگویم. پدرم وقتی مهمان ایل بوده، یک شب مهتابی که هوا همچین صاف بوده و آسمان همچین ستاره داشته، پدرم اینا میروند شکار. یک هو در یک دشت خیلی خیلی بزرگ یک گله از پای وحشی میبینند. حالا از پا این طور ایستادند در یک دایره خیلی خیلی بزرگ، پشتشان با مرکز دایره بوده، رویشان با دشت، اما مادیان در وسط دایره در حلقه از پا قرار گرفته بوده. پدرم اینا نزدیک نرفتند، وگرنه از پا بهشان حمله میکردند. نه خدایا، از پا این طور ایستاده بودند که خیال مادیان را راحت کنند، وگرنه مادیان می ترسیده. آخر ممکن بوده یک حیوان وحشی با کرش حمله بکند. راستی یادم رفت بگویم، یک مادیان با تجربه هم به عنوان ماماچه پهلوی مادیانی که درد می کشیده ایستاده بوده. غلام با کلاه نمدی همیشگی تو آمد. خسرو پرسید: نلبند آمده؟ غلام رو به یوسف جواب داد: زنش آمده، میگوید تب کرده افتاده.
پنجره بگشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالمتر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. عصر غلام با دو طبقکش آمد. دو تا سینی مسی پروپیمان از نان و خرما با پوششی از سفره قلمکار در انتظار طبقکش ها روی لبه هاوس جلوی عمارت قرار داشت. اما خانم چادرش بر سر کنار یکی از سینی ها نشسته بود. حاجی محمد رضای رنگرز دم در باغ قدم می زد. اما حسین آقای عطار تو آمده بود و کنار نارنجستان به تماشای شکوفه های بهار نارنج ایستاده بود. زری یک هفته می رفت زندان و هفته دیگر می رفت دارالمجانین و همیشه داوطلبی پیدا می شد که برای ثواب به جایی برود که خود زری آن هفته نمی رفت. و وقتی هیچ داوطلبی نبود، حسین آقا و حاجی محمد رضا همسایه هایی بودند که روز مبادا همسایگان را دست تنها نمی گذاشتند. زری تا همین یک لحظه پیش پا با پای خدیجه کلفتشان و عمه خانم خرما لای نان می گذاشت. از پنجره اتاق خواب می توانست باغ را ببیند و گوشش به صداهایی بود که از باغ می آمد. شنید که عمه از یکی از طبقکش ها پرسید: خب چند می ستانی؟ طبقکش اولی که مخاطب بود جواب داد: کجا باید بروم؟ عمه خانم گفت: ارگ کریم خانی، دو ساق خانه. طبقکش گفت: خدا عمرت بدهد، پول نمیخواهم، نان خانگی بده. طبقکش دومی گفت: من کجا میروم؟ عمه خانم گفت: تو میروی دیوانه خانه. طبقکش دومی گفت: با من هم نان بده. زری با ایوان آمد. عمه خانم توضیح داد: زن داداش، به جای کرایه نان میخواهند. زری گفت: باشد. و رو به غلام گفت: نفری 10 تا نان بهشان بده. طبقکش اولی گفت: راه من دورتر است، ولی باشد. او بچهش مرض گرفته، همین مرضی که میگویند قشون خارجی آوردند. اما گفت: پناه بر خدا. حسین آقا گفت: خودشان کم بودند، مرضشان را هم آوردند. طبقکش اولی گفت: شما برای زندانی ها و دیوانه ها شب جمعه خیرات میکنید، اما هیچ کس برای ما که دم دستشان هستیم خیرات نمیکند. طبقکش دومی گفت: خدا عوضشان بدهد، خدای ما هم کریم است. غلام نانها را آورد. هر دو طبقکش لنگهایی را که چنبره کرده بودند و در دست داشتند باز کردند. نانها را با دقت در لنگها بستند و لنگها را به کمرهایشان جوری بستند که شکمهایشان پیش آمد. زری پرسید: پس حالا چی روی سرتان میگذارید؟ طبقکش اولی گفت: اگر این کار را نکنیم، نانها را از امان می قاپند. آن هم نان خانگی. تونو کنگار برگ گل محمدی. از بویش دل آدم مالش می رود. خوب کردید روی سینی ها سفره انداختید. زری گفت: با درشکه می روید. در یک قدم دو قدم راه کسی نان از شما نمی قاپد. همان طبقکش اولی گفت: مثل اینکه خانم اهل این شهر نیستید. زری گفت: غلام، لنگ آقا و لنگ خسرو رو از خدیجه بگیر و بده چنبره کنند. نمی شود طبق را روی کله لختشان بگذارند. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما خوبان همراه. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. در پی ممانعت طالبان از ورود زنان کارمند به دفاتر سازمان ملل متحد، این نهاد بین المللی اعلام کرد که بدون حضور زنان قادر به فعالیت نیست و بخشی از خدمات حیاتی برای افغانستان را متوقف کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد ادامه محدودیت‌ها ظرفیت امداد رسانی در افغانستان را به شدت کاهش و زندگی هزاران کودک و خانواده افغانستانی را در خطر قرار داده است. عرفات جمال نماینده کمیشنری سازمان ملل در افغانستان در این باره گفته است همه ما در دفاتر سازمان ملل از تشدید ممنوعیت کار زنان آسیب دیده ایم و عملاً بدون حضور زنان قادر به فعالیت نیستیم. نیروهای طالبان اخیراً از ورود کارمندان زن سازمان ملل به دفاتر نهاد در کابل جلوگیری کردند. سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه از مقامات طالبان خواسته بود تا محدودیت‌هایی را که مانع ورود زنان کارمند افغانستانی به دفاتر نهاد شده است لغو کنند. این سازمان در بیانیه‌ای این اقدام طالبان را نقض قوانین بین المللی مربوط به امتیازات و مسئولیت‌های کارمندان سازمان ملل خوانده و تأکید کرده بود وقتی زنان کارمند نباشند عملاً کار بیومتریک و مصاحبه با زنان بازگشت کننده ناممکن شده است. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل هم اعلام کرده است که مراکز پرداخت نقدی و حمایتی در مرزها و شهرها عملاً بسته شده زیرا روند ثبت نام و توزیع کمک بدون حضور کارکنان زن ممکن نیست. بنابر اعلام این نهاد بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی بازگشته به کشور زنان هستند و نبود نیروی زن کار را برای این دفاتر عملاً ناممکن کرده است. همچنین دفتر سازمان ملل در افغانستان یوناما هشدار داده است که افغانستان هنوز از پیامدهای زلزله 6 ریشتری در کنر و ننگرهار بیرون نیامده و این سازمان نگران است که محدودیت بر زنان کارمند ملل متحد بر خدمات اساسی به زلزله زدگان هم تأثیر بگذارد. نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا که با کابل سفر کرده است امروز در دیدار با معاون اقتصادی طالبان گفت ایالات متحده آماده است با سکتور خصوصی در افغانستان وارد سرمایه‌گذاری مشترک شود. دفتر معاونت اقتصادی طالبان در اطلاعیه از دیدار آدام بولر با عبدالغنی برادر خبر داده و به نقل از این مقام آمریکایی نوشته است که توافقنامه دوحه بین آمریکا و افغانستان عملی شده است. بولر همچنین با اشاره به موضوع زندانیان تاکید کرده است که افغانستان و آمریکا زندانیان را مبادله خواهند کرد. معاون اقتصادی طالبان هم در این دیدار با استقبال از سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا با سکتور خصوصی افغانستان گفت و دلیل تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جامعه جهانی برخی مناطق کشور به طور کامل توسعه نیافته‌اند. برادر در این حال مدعی شد وضعیت اقتصادی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان رو به بهبود است. فساد و قاچاق مواد مخدر و بیکاری کم شده و ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی ثابت مانده و همزمان راهبرد 5 ساله توسعه ملی کشور در حال شکل گیری است. او همچنین گفت طالبان با سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور توانستند روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با برخی کشورها برقرار کنند. افغانستانی‌های مهاجر در پاکستان می‌گویند فرزندان آنها از رفتن به مکاتب منع شدند. گزارشی از همکارم زبیح‌الله قریشی.
افغان‌های مهاجر در پاکستان می‌گویند فرزندان آنها از رفتن به مکاتب منع شدند. این موضوع هنوز در ایالت خیبر پختونخوا عملی نشده اما در کویته، پنجاب و ایالت سند عملی گردیده است. ملک مجاهد خان شنواری مهاجر افغان در پاکستان می‌گوید: فرزندان افغان‌هایی که در پاکستان درس می‌خوانند، آنها از مکاتب رخصت گردیده و برایشان گفته شده که اینجا برای ادامه تحصیل شما راهکار قانونی وجود ندارد و شما در حال برگشت به افغانستان هستید. این فرزندان مهاجر از مکاتب در کویته، پنجاب و سند اخراج شدند. این در حالی است که مکاتب افغانها در کویته نیز مسدود گردیده است. عبدالرزاق قدیل کارشناس امور مهاجرین این اقدام را علاوه از آن که بر زیان کودکان افغان میداند تاکید میکند که در دراز مدت روی ثبات منطقه نیز تاثیر منفی به جا میگذارد.
نادیده گرفتن این موضوع نه تنها به آینده کودکان افغان آسیب میرساند بلکه میتواند پیامدهای منفی طولانی مدتی بر ثبات منطقه نیز داشته باشد.
به هر حال تا هنوز کابل و اسلام آباد در این راستا رسما چیزی نگفت، اما سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد با نشر اعلامیه از دیدار علی یمین گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا با مولوی سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد خبر داده و گفته است علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا در این دیدار با خانواده های قربانیان زلزله در شرق افغانستان ابراز همدردی کرد. به گفته این سفارت دو طرف پیرامون تقویت روابط دو جانبه، تسهیل رفت و آمد، گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی و حل مشکلات بازگشت افغان ها گفتگو کردند و سوی هم سردار احمد شکیب بر احترام تفاهم صادقانه و همکاری متقابل تأکید کرد و خواستار ایجاد سهولت‌های بیشتر برای مهاجران، محصلان، بیماران و مسافران افغان در بنادر شد. این در حال است که مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم دانشگاه ها تا هنوز بروی دختران در افغانستان نیز بسته مانده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
دین محمد حنیف وزیر اقتصاد حکومت طالبان با خانم رانیال داش معاون برنامه جهانی غذا WFP و آقای جان الیوف رئیس WFP در افغانستان دیدار و پیرامون بهبود هماهنگی و تداوم پروسه کمک‌های بشری و انکشافی گفتگو کردند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
تأکید سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان بر تمرکز جامعه جهانی روی کمک‌های انکشافی برای افغانستان. دین محمد حنیف در دیدار با جان الیف رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان خواستار رفع تحریم‌ها، آزادسازی ذخایر ارزی و افزایش کمک‌های بشردوستانه و انکشافی جامعه جهانی به افغانستان شده است. او همچنان ابعاد تخریب و خسارات زلزله شرق افغانستان را وسیع توصیف کرده و همزمان خواستار کمک جامعه جهانی با بازگشت کنندگان افغان شده است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید دو طرف در این دیدار درباره تسریع کمک‌های بشری، افزایش شفافیت، هماهنگی و ادامه حمایت‌های سازمان جهانی غذا گفتگو کردند.
دو طرف روی تسریع کمک‌های بشری به نیازمندان، بهبود شفافیت، هماهنگی و همکاری‌های مستمر نهادهای امدادرسان در ارائه کمک‌های بشری و انکشافی صحبت نمودند. وزیر اقتصاد ضمن قدردانی از کمک‌های بشری برنامه جهانی غذا یا WFP خواستار تداوم پروسه کمک‌های بشری و تمرکز روی کمک‌های انکشافی جامعه جهانی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی و خودکفایی اقتصادی برای افراد متاثر از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی گردیدند.
آقای حبیب می‌افزاید جان الیف در این دیدار از تعهد و تداوم همکاری سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا با مردم افغانستان به رهبری وزارت اقتصاد حکومت طالبان اطمینان داده است. همزمان معاون برنامه جهانی غذا در افغانستان در این دیدار اطمینان داده که تصویر روشنی از نیازمندی های افغانستان را به اهدا کنندگان ارائه خواهند کرده. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
کسایی که در زیر فقر، خط فقر هستند در سطح افغانستان بسیار زیاد است، بیکاری و مسئله کمبود کار و نبود اشتغال، WFP میتونه که به کمک‌های را توصیه میکنه. این کمک‌ها در خصوص اشتغال زی و کار در افغانستان یک زنجیره را ایجاد بکنند که سطح کل افغانستان زمینه کار ایجاد شود.
این در حالی است که سازمان ملل متحد به تازگی اعلام کرده برای کمک به بازگشت کنندگان افغان به $260 میلیون نیاز دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده که منابع مالی برای پاسخگویی برای بازگشت کنندگان اجباری رو به پایان است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی و همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز یکشنبه برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شد. اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار می شود و مقدمه نشست سران اسلامی عربی است که برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی از ایران در اجلاس سران اسلامی عربی شرکت خواهد کرد. حمله موشکی ایران به مؤسسه وایزمن اسرائیل موجب نابودی 50 آزمایشگاه و از بین رفتن تجهیزات و سرمایه‌های میلیاردی این مرکز علمی شد و ضربه سنگین به اقتصاد دانش بنیان رژیم صهیونیستی وارد کرد. رسانه‌های اسرائیل روز شنبه گزارش دادند در جریان جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل، مؤسسه علمی وایزمن در اسرائیل دچار خسارات گسترده‌ای شده است. رئیس شورای علمی این مؤسسه روز شنبه تاکید کرد که این نهاد علمی و پژوهشی هدف دو موشک ایرانی قرار گرفته و خسارات جبران ناپذیری به آن وارد شده است. و با تاکید بر این که حجم تخریب ها به حدی است که 50 آزمایشگاه کاملا نابود شدند، افزود بسیاری از تجهیزات گران قیمت و سرمایه های مالی این مرکز از بین رفتن و دانشجویان هم به علت فقدان امکانات قادر به ادامه فعالیت های علمی خود نیستند. همچنین رئیس شورای علمی مؤسسه وایزمن با ابراز نگرانی از بایکوت گسترده‌ای که این مؤسسه از سوی دانشگاه‌ها و نهادهای علمی بین المللی متحمل شده است گفت ما با یک تحریم علمی روبرو هستیم که بسیاری از مراکز علمی جهانی از همکاری با ما در عرصه‌های تحقیقاتی خودداری می‌کند. مقاومت فلسطین اعلام کرد که 6 نفر از مزدوران رژیم صهیونیستی را در چارچوب نبرد مستمر علیه اشغالگران صهیونیست و مزدورانش به هلاکت رسانده‌اند. مقاومت فلسطین در بیانیه افزود این مزدوران با دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی همکاری می‌کردند و به مردم و مقاومت شجاع ما ضربه می‌زدند. در بیانیه مقاومت آمده است حذف این جاسوسان مزدور رژیم صهیونیستی در دو عملیات منحصر به فرد جداگانه در شمال غزه صورت گرفته است. مقاومت فلسطین با ذکر اسامی مزدوران به هلاکت رسیده اعلام کرد که با دلایل و مدارک قاطع دست داشتن این عناصر مزدور در اقدامات خیانت‌آمیز ثابت شده است. بر اساس این بیانیه تسلیم شماری از رزمندگان به اشغالگران، کشف مواضع و عملیات حساس مختص مقاومت، تسلیم مقادیر تجهیزات نظامی به دشمن و دست داشتن مستقیم در ترور دو رزمنده در بیت هانون و بیت لاهیا از موارد خیانت این جاسوسان بوده است. مقاومت فلسطین به تمام شهروندان هشدار داده و تاکید کرده است دشمن هرگز از مزدوران خود حمایت نمی کند، بلکه از آنها با عنوان ابزاری برای اجرای نقشه های خود بهره برداری و سپس آنها را به حال خود رها می کند. جنگنده های رژیم صهیونیستی به برج های مخابراتی در شمال شهر غزه همزمان با آتش توپخانه ای به جنوب این شهر حمله کردند. از مرکز غزه در غرب دیرالبلح هم خبر می رسد که چند تن در حمله هوایی صهیونیستی به خیمه آوارگان نزدیک البحریه به شهادت رسیدند. جنوب شهر غزه هم آماج حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی است. حمله هوایی رژیم اشغالگر به آوارگان در ورزشگاه فلسطین در غزه هم تاکنون 4 شهید بر جای گذاشته است. ربات بمب گذاری شده اردوی رژیم صهیونیستی هم باعث تخریب منازل مسکونی اطراف محله برکت شیخ رضوان در غزه شده است. برخی منابع محلی این حملات را مقدمه اشغال زمینی غزه می‌دانند. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد گفت ما به شدت حمله غیرقابل توجیه اسرائیل به قطر را محکوم و از حاکمیت این کشور حمایت می‌کنیم. پاکستان هراسی از تهدیدات اسرائیل ندارد. شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر در خبر فوری گزارش داد نماینده پاکستان در سازمان ملل در مصاحبه با این شبکه گفت ما به شدت حمله غیرقابل توجیه اسرائیل به قطر را محکوم و از حاکمیت این کشور حمایت می‌کنیم. آنچه اسرائیل در غزه انجام می‌دهد جنگ غیر قانونی است و شورای امنیت از اقدام برای توقف آن باز مانده است. اسرائیل مذاکره کنندگان را هدف قرار داد و با تلاش‌های میانجیگران ضربه زد. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:48 دقیقه و 40 ثانیه ظهر با وقت افغانستان خواهد بود. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار نگهدار.
میگم آروس گله خود تنهایی ماندمش بانک ما هم کمکت شو.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه رامیدی بیشینه خودش بزرگترین کمک به من.
پروا نداره، من دست به هیچ کاری نمیزنم تا زحمت خود زیاد نشه آروس گله.
پدر جان من شرمنده استم، منم میبخشن حرف بدی زدم.
نه نه آروس گله، خودت واقعیت رو گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرفه میزدم. باور کنید دست خودم نبود، ایچ نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرس گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خیلی خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرس گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان با کار است.
بله دیگه چیز کار نداره،
اگه دیگه چیزان با کار است بگو مختومی.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینه ما رفتم آرس گلم،
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم به هر آن طرف نگاهم، از صورت تو بینم، چوز بس به عشق از دل من سیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق ای گل، با امید این شب و روز من دقیق می شمارم، نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
روز یکشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم و لحظه پخش برنامه اقبال ادب رسیدیم. این برنامه به مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان میگردد.
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم،
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم.
اقبال ادب.
با نام یاد پروردگار بخشنده و مهربان، دوستان و یاران همراه، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته با زندگی اقبال و تأثیر شاعران برجسته ایران و اولیای دین بر اشعار او پرداختیم. حال قصد داریم در چند برنامه با بررسی جایگاه انسان، عقل و عشق در اشعار اقبال بپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. انسان، عقل و عشق از جمله مضامینی هستند که همواره مورد توجه شاعران و نویسندگان برجسته جهان قرار گرفتند. هر انسان اندیشمندی در صدد ارائه تعریفی از انسان، منش و غایت او و همچنین جایگاه عقل و عشق در نزد وی است. کمتر نویسنده و شاعری را می توان یافت که درباره این سه مقوله سخن نگفته باشد. اقبال برای تعالی و کمال انسان، عشق و عقل را لازم دانسته و برای هر یک جایگاه، مقام و تعریفی جداگانه ارائه کرده است. در آثار علامه اقبال لاهوری، عشق پویا و خلاق است و درست در نقطه مقابل عقل قرار دارد. از طرف دیگر، عشق قدرت تبدیل دارد و می تواند کیفیت‌های مختلفی را در انسان ایجاد کند. عشق می تواند صفات مادی بشری را از بین ببرد و انسان را به تعالی روحانی برساند. سفالم را می او جام جم کرد، درون قطرم پوشیده یم کرد. خرد اندر سرم بتخانه ای ریخت، خلیل عشق دیرم را حرم کرد. در یکی از اشعارش خود را راهروی بی رهبر و حیران معرفی می کند که در طلب محبوب ازلی خیش دچار سرگشتگی و آوارگی شده است. اما در این راه پرخطر آنچه دست او را می گیرد و او را تا عرش بالا می برد همان عشق است. عشقی ازلی که با روح خدایی انسان سرشته شده است. عشق تو دلم رو بود ناگاه، از کار گره گشود ناگاه. آگاه ز هستی و عدم ساخت، بتخانه عقل را حرم ساخت. چون برق به خرمنم گذر کرد، از لذت سوختن خبر کرد. سرمست شدم، ز پا فتادم، چون عکس ز خود جدا فتادم. خاکم به فراز عرش بردی، زان راز که با دلم سپردی. جز عشق حکایتی ندارم، پروای ملامتی ندارم. از جلوه علم بی نیازم، سوزم، گریم، تپم، گدازم.
موسیقی
به اعتقاد دکتر محمد مهدی رکنی، استاد زبان و ادبیات فارسی، عشق مایه پایندگی و ثبات فلسفه اقبال است. او در دیوانش خواننده را مکرر به عشق ورزیدن دعوت می کند، چرا که او می دانست از آثار عشق افزایش فعالیت درونی است و بدین جهت می تواند منشأ کارهای بزرگ و شگفت‌آوری شود. اقبال عشق را منجی بشر و یاور انسان در این تنگنای حوادث می داند و با یادآوری این که ما و عشق از روز ازل با هم همدم و همراه بوده ایم، عشق را مخاطب قرار می دهد و از او می خواهد که دیگر بار انسان را دریابد و از این خاکدان نجات دهد. بیا این خاکدان را گلستان ساز، جهان پیر را دیگر جوان ساز. بیا یک ذره از درد دلم گیر، ته گردون بهشت جاودان ساز. ز روز آفرینش همدم استیم، همان یک نغمه را زیر و بم استیم. در اشعار اقبال عشق از تعالی خاصی برخوردار است و همواره با صفات مثبتی چون دلیر، معجزه‌گر، ایثارگر، عریان از لباس چون و چند، ویرانگر در جهت آبادانی و صاحب عزم و یقین همراه است. در نگاه او عشق کیمیایی است که افراد خار و حقیر را ارجمند می‌سازد و زندگی بدون آن ماتمکده‌ای بیش نیست. از محبت جذبه ها گردد بلند، ارج می گیرد از او نا ارجمند. بی محبت زندگی ماتم همه، کاروبارش زشت و نامحکم همه. عشق صیقل می زند فرهنگ را، جوهر آینه بخشد سنگ را. عشق مور و مرغ و آدم را بس است، عشق تنها هر دو عالم را بس است. اقبال عشق را نیروی می داند که استعدادهای بالقوه وجود بشر را بیدار می کند و او را در جهت رسیدن به محبوب و معشوق ازلی سوق می دهد. هست معشوقی نهان اندر دلت، چشم اگر داری بیا بنمایمت. عاشقان او ز خوبان خوبتر، خوشتر و زیباتر و محبوبتر. دل ز عشق او توانا می شود، خاک همدوش ثریا می شود. به اعتقاد اقبال انسان‌ها باید بت هوس را در درون خود بشکنند و با بهره‌گیری از نیروی شکست ناپذیر عشق خود را در مسیر رسیدن به هدف اصلی آفرینش قرار دهند. و باور او در این زمان است که لطف و رحمت خداوند شامل آنها می شود و هر دم عنایتی از جانب خداوند به آنها می رسد و شایسته مقام خلیفت اللهی در زمین می شوند. محکم از حق شو، سوی خود گام زن، لات و عزای هوس را سر شکن. لشکری پیدا کن از سلطان عشق، جلوگر شو بر سر فاران عشق. تا خدای کعبه بنوازد تو را، شرح انی جاعلن سازد تو را.
نعره زد عشق خونین جگری پیدا شد، خود لرزید که صاحب نظری پیدا شد. فطرتا جهان مجبور، خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد. فطرتا شد که خاک جهان مجبور، خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد. Thank you. شبستان بستان حضر پردگیان پرد دری پیدا شد آرزو بی خبر از خیش و پوش به حیات چشما کرد و جهان دگری پیدا شد آرزو بسرتم شوق که آنچه جهان مجبور خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد بسرتم شوق که آنچه جهان مجبور خودگری خود شکنی خود نگری خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه اقبال ادب هستید. آهنگ بسیار زیبای تقدیم حضورتان شد با شعری از اقبال لاهوری، شاعر فارسی گوی شبه‌قاره هند. در برنامه این هفته و بررسی جایگاه عشق در آثار و اشعار اقبال لاهوری میپردازیم و دعوت میکنم که با ادامه این موضوع همراه ما باشید. کلی در اشعار اقبال همیشه عشق مورد ستایش است. اقبال تنها پناهگاه برای انسان گرفتار در قید و بندهای عقل مادیگرا را عشق می‌داند و معتقد است که تنها از این طریق است که انسان و شخصیت پایدار و مسئولیت پذیر می‌رسد و می‌تواند ذات انسانی خود را استحکام بخشد. چرا که عشق جوهری جدای از عناصر مادی دارد و با همین ویژگی است که شمشیر محکم آن میتواند سنگ خارا را بشکافد. نقطه نوری که نام او خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است. از محبت میشود پاینده تر، زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر. از محبت اشتعال جوهرش، ارتقای ممکنات مزمرش، فطرت او آتش اندوزد ز عشق، عالم افروزی بیاموزد ز عشق. عشق را از تیغ و خنجر باک نیست، اصل عشق از آب و باد و خاک نیست. عشق را ودیعه الهی و نازل شده از آسمان می دارد که فطری همه انسان هاست. به اعتقاد اقبال آنگاه که عشق و محبت از میان مردم رخت بر می بندد، خودی آنها نیز فراموش می شود. در این هنگام است که بیگانگان براحتی بر چنین ملتی مسلط می گردند. انسان های بیداری که عشق و خودی خود را فراموش نکرده اند، چنین غفلتی را سنگین می بینند. آنها سعی می کنند به هر قیمت که شده دیگران را به خود آورند و با روشن کردن جرقه هایی در درون پوسیده و سردشان گرمای حقیقت را به آنها یادآوری کنند. عشق در شعر اقبال همواره با نوعی خودباوری و عزت نفس همراه است و صفاتی مثبت برای آن برشمرده می شود. این عشق، عشقی است معنوی و فرود آمده از آسمان که انسانها را در جهت تعالی روحی و معنوی یاری می کند. وجود چنین عشقی برای همه افراد ضروری است، زیرا آنگاه که عشق بمیرد، آزادی و آزادگی و دیانت و فداکاری نیز خواهد مرد و این مقدمه فاجعه است. فاجعه‌ای که نتیجه آن سرسپردگی در برابر ظلم و جور خواهد بود. در چنین جامعه‌ای انسان‌ها همچون مجسمه‌هایی خواهند شد که از کنار هموطن خود که در زیر چکمه‌های بیدادگران لگدکوب می‌شوند، بی‌اعتنا می‌گذرند، بدون اینکه حسی درونی آنها را به یاری هم نوع خود برانگیزاند. در نگاه اقبال، عشق مایه آسایش انسان از همه آشفتگی‌ها و تردیدهای درونی و هسته اصلی آزادی و آزادگی است. این حرف نشاط‌آور میگویم و میرقصم، از عشق دل آساید با این همه بیتابی. عشق اقبال صرفاً یک عشق افلاطونی نیست. در حقیقت منظور از عشق نزد او عشق به انسان، آزادگی و استقلال است و مسلماً هر جا از عشق سخن میگوید قصد او عشق به بهروزی و پیشرفت است. در تمام دیوان اقبال این عشق با ویژگی های منحصر به فرد خود حضور دارد. عشق به دشوار ورزیدن خوش است، چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های اقبال ادب رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. در برنامه این هفته با بررسی جایگاه عشق در اشعار اقبال لاهوری پرداختیم. انشالله در برنامه آینده جایگاه انسان را در تفکر و آثار اقبال مورد بررسی قرار می‌دهیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران به عزت الهی عزیز به عکس اونجه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بارم میاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته، که در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات ایران و افغانستان دعوت میکنم به سایت ما سر بزنن. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امروز. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران. گفتگوی عراقچی با دبیرکل سازمان ملل متحد. و محکومیت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه قطر. خب شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران این که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران با اشاره به جنایات و فاجعه آفرینی حیرت انگیز رژیم صهیونیستی در غزه، راه مقابله با این وضعیت را قطع روابط تجاری و سیاسی کشورهای معترض به خصوص کشورهای اسلامی با این رژیم دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود. البته هر کس وظیفه‌ای در این زمینه دارد انجام می‌دهد، اما باید با انگیزه، همت، امید و روحیه کار و تلاش بر حالت نه جنگ نه صلح که دشمن در صدد تحمیل آن است غلبه کرد، چرا که این حالت برای کشور ضرر و خطر دارد.
روحیه کار و تلاش رو غلبه بدهیم بر حالت نه جنگ نه صلحی که دشمن میخواد بر ما تحمیل کنه. یعنی یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت نه جنگ نه صلحه که خوب نیست، فضای خوبی نیست. روحیه کار رو، روحیه تلاش رو، همت و انگیزه رو با گفتن، با عمل کردن، با نشان دادن نتایج این رو غلبه بدیم.
ایشان با اشاره به عوامل منجر به کاهش تولید نفت همچون روش‌ها و تجهیزات قدیمی افزودن، از دانش تحصیل کردگان جوان برای حل مشکلات و تحول در تولید و استخراج نفت استفاده کنید. همچنین در زمینه صادرات نفت تحرک بیشتری لازم است و باید مشتریان نفت را متنوع و متعدد کرد. رهبر انقلاب با اشاره به انبوه جنایات و فاجعه آفرینی حیرت انگیز صهیون ملعون که با اعلام بدون شرم و حیا از طرف آنها در حال انجام است تأکید کردن
کشورهای معترض که امروز کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رو شامل میشه، به خصوص کشورهای اسلامی، باید روابط بازرگانیشون رو به کلی قطع کنن با رژیم صهیونیست و حتی روابط سیاسی رو هم قطع کنن.
ایشان رژیم صهیونیستی را منزوی‌ترین و منفورترین رژیم جهان خواندند و افزودند یکی از خطوط اصلی دیپلماسی ما نیز باید ترغیب دولت‌ها به قطع روابط بازرگانی و سیاسی با این رژیم جنایتکار باشد. اما چنانچه اشاره شد، یکی از موضوعاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران با آن تأکید کردند غلبه بر حالت نه جنگ و نه صلح هست که دشمن در صدد تحمیل آن می باشد. پیرامون این موضوع با هم بشنویم تحلیل محترم مسعود نیکرویش، کارشناس مسائل سیاسی.
دشمن همیشه تلاش کرده که بگه دین عامل عقب افتادگی و مانع پیشرفت کشورهاست. همیشه این رو مطرح کرده تا 300-400 سال گذشته. اما انقلاب اسلامی ایران برآمده از دین تونست یک ساختار سیاسی رو ایجاد بکنه که عامل، اتفاقا برخلاف این ادعاها، عامل پیشرفت باشه. بنابراین تا 46 سال گذشته دشمن همواره تلاش کرده که یا تلاش بکنه که باعث سقوط این نظام سیاسی برآمده از دین بشه، یا اگر دستش به این مهم نرسید مانع پیشرفت کشور و مانع کارآمدی دولت به معنای عامش و مانع کارآمدی حوزه اقتصادی بشه. و در این مدت برای تحقق این هدف ابزارهای مختلفی رو به کار گرفت. یک روز تحمیل جنگ برای عقب نگه داشتن کشور، یک روز ترور دانشمندان کشور برای اینکه کشور به سمت پیشرفت حرکت نکنه، یک روز تحریم رو در دستور کار خودشون قرار دادن و امروز هم بعد از اینکه هیچ کدوم از این ابزارهای قبلی کارآمد نبودن، تلاش میکنن که ایجاد فضای روانی و فرساینده و یک برزخی میان جنگ و صلح رو بر مردم ما و بر کشور ما تحمیل بکنن تا از این طریق و بدین واسطه باعث بشن که کشور نتونه پیشرفت بکنه، کشور نتونه جلو بره، اقتصاد نتونه پویا باشه و از این طریق بتونن ضربه بزنن. خب ما رسانه‌های دشمن رو طی دو ماه اخیر دیدیم که بدون برای اینکه کشور و دولت نتونه اقدامات جدی و وظایف اساسی خودش رو به درستی انجام بده و همچنین افکار عمومی در یک آرامش نسبی نتونه قرار بگیره بعد از جنگ اخیر، تلاش کردن مردم رو ذیل سایه جنگ و شرایط شکننده قرار بدن. خب اینجا شما درایت آقا و هوشمندی ایشون رو ملاحظه میکنید که باعث شد اتفاقا ضربه محکمی به اصلی ترین راهبرد دشمن طی دو ماه گذشته وارد بشه. خب اینها بعد از جنگ از تقابل با ایران عاجز موندند، یعنی دیدن که این گزینه کارآمد نیست و نتونست اونها رو به اهدافشون برسونه. الان به ایجاد چنین فضایی رو آوردن که خب با تیزبینی آقا به این راهبرد دشمن هم اشاره شد.
ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم دوستان از اینکه همراه ما هستید. اما یکی از رخدادهای دیگر ایران این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مجازی فوق‌العاده سران بریکس شرکت کرد که این نشست با موضوع وضعیت کنونی جهان با تمرکز بر محیط اقتصادی و وضعیت نظام چند جانبه برگزار شد. آقای پزشکیان در این نشست گفت باز آفرینی نظم جهانی فعلی نیازمند اصلاح جدی در ساختار حکمرانی جهانی، از بازنگری در ترکیب و کارکرد شورای امنیت تا اصلاح نظام مالی بین الملل است. آقای پزشکیان در ادامه گفت در این مسیر گروه های همچون بریکس و سایر نهادهای جنوب جهانی مسئولیت ویژه‌ای در هدایت گذار و نظم چند قطبی دموکراتیک و عادلانه دارند، نظمی که در آن صدای همه کشورها و ویژه کشورهای در حال توسعه شنیده شود. رئیس جمهور با بیان این که یکی از بزرگترین تهدیدها برای عدالت و ثبات در نظم بین الملل معاصر افزایش اقدامات یک جانبه و استفاده ابزاری از تحریم هاست گفت این سیاست ها نه تنها منافع ملی کشورهای مستقل را تهدید می کند، بلکه همکاری های جهانی را مختل و توسعه پایدار را ناممکن می سازد. در چنین فضایی بریکس می تواند و باید نقش محوری و پیشرو در مقابله با این روند نگران کننده ایفا کند. خب همچنان در خدمتتان هستیم. با افتخار برنامه ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد رویکرد سه کشور اروپایی در نادیده گرفتن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تهدید به بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت را غیر مسئول